أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. همونطور که مستحضر هستید، مروری بر اصول عقاید حقه داشتیم. اصل توحید، اصل عدل و اصل نبوت رو با همدیگر مرور کردیم. در این برنامه مطالبی در خصوص اصل امامت تقدیم حضور شما میشه، امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیر. مقدمتاً خدمت شما عرض میکنم که امامت مصدر به معنی پیشی گرفتن، به این معنا که یک نفر جلو حرکت کنه، دیگران به دنبال او حرکت بکنن یا از سیره او تبعیت بکنن و به فرمان او گوش بدهند. به همین معنی لغوی عزیزان، شما ملاحظه میکنید قرآن کریم کلمه امام رو به صورت مفرد و جمع 12 بار در آیات شریفه خودش آورده است و در واژگان قرآن به عنوان کلید واژه‌ای مهم تلقی می شود. اون چی که می خوام خدمتتون عرض بکنم اینه که خداوند سبحان کلمه امام و ائمه که جمع اون هست رو هم در مورد پیامبران و اوصیای اونها، هم در مورد رهبران حزب شیطان هر دو به کار برده است. در خصوص انبیاء الهی و اوصیای اونها می‌فرماد: و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، ما اونها رو پیشوایانی قرار دادیم که به امر ما خلق ما رو به سعادت جاویدان و راه رستگاری هدایت می‌کنن. و در خصوص رهبران حزب شیطان می‌فرماید: و جعلناهم ائمه یهدون الی النار، ما اونها رو پیشوایانی قرار دادیم که به سوی جهنم و آتش دعوت می‌کنن. بنابراین کلمه امام به معنی لغوی کلمه و در کاربرد قرآن هم معنای مثبت و هم معنای منفی داره. در شرع مقدس عزیزان کلمه امام کاربردهای گوناگونی داره، گاهی به صورت مضاف و گاهی به صورت مطلق استعمال میشه. مثلا گاهی شما میگید امام جمعه یا امام جماعت. امام جمعه و جماعت کسی است که در نماز جمعه یا نماز جماعت جلو می ایسته و دیگران به او اقتدا می کنند. طبیعتاً امام جماعت دارای شرایط و ویژگی هایی است. اگر اون شرایط و ویژگی ها رو نداشته باشه، لیاقت امامت جماعت رو نداره و نباید به عنوان امام جلوی دیگران بایسته و در واقع دیگران به او اقتدا بکنن. همچنین بر دیگران هم جایز نیست که به امامی که جامع شرایط برای امام جماعت و جمعه نیست اقتدا کنه. اما گاهی امام به نحو مطلق استعمال میشه. وقتی به نحو مطلق استعمال بشه، در واقع مفهوم اون یا پیغمبر است یا جانشین پیغمبر. یعنی کلمه امام رو وقتی شما به طور مطلق به کار ببرید، یا منظور شما پیامبر است یا جانشین پیامبر. به هر حال امام چه به پیامبر و چه به جانشین پیامبر اطلاق بشود، اطاعت از او واجب است. همه مردم باید به او اقتدا کنند، از او پیروی بکنند، ولی بر او واجب نیست از کسی پیروی بکنه. و حکم او حکم خدا، فرمان او فرمان خدا، امر او امر خدا، نهی او نهی الهی است. این اجمالاً مروری گذرا بر تعریف کلمه امام. امام عزیزان از دیدگاه مکتب اهل بیت عصمت و طهارت شخصیتی است که تمام وظایف حضرت ختمی مرتبت رو بر عهده دارد، به جز نبوت و رسالت. چنانکه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به مولانا امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن: انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، چون اون بزرگوار آخرین حلقه از سلسله انبیاء الهی علیهم صلوات الله بودن، در واقع بعد از اون بزرگوار دیگه تصدی منصب نبوت و رسالت بر عهده کسی نخواهد بود، اما سایر وظایف اون بزرگوار به جانشین ایشون و امام بعد از ایشون واگذار می شود و متصدی این وظایف امام خواهد بود. امام واجد ویژگی های خاصی است، دارای فضائلی است که در دیگران یافت نمی شود. اجمالا حالا خدمتون عرض می کنم، امام دارای مقام عصمت است، یعنی همونطور که پیغمبر خطا نمی کنند، دچار سهو و نسیان و غفلت نمی شوند، گناه مرتکب نمی شوند، امام هم معصوم است. امام دارای علم لدن نیست، همونطور که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دارای علم لدنی بودند. امام دارای ولایت تکوینی است، یعنی همونطور که از رسول خدا معجزه صادر می شد، از اون بزرگواران کرامت صادر می شود، دارای ولایت تشریعی است، یعنی خدا او رو به عنوان حجت و مبین احکام و معارف خودش در میان خلق خودش قرار داده است. و امام دارای ارتفاع جوهری است، یعنی دارای خلاقیت ویژه‌ای است که در دیگران یافت نمی شود. در جمیع فضائل و کمالات از جمیع آحاد بشر، بلکه از جمیع کائنات برتر و بالاتر است. این قابلیت ها و کفایت ها، به اضافه قابلیت ها و کفایت هایی که الان مجال بحث پیرامون اون نیست، در واقع به امام این امکان رو می دهد که بشریت رو به سوی سعادت جاویدان به نیابت از طرف رسول خدا هدایت کند و زمام امور عباد و بلاد الهی رو در دست بگیرد. به هر حال امامت عزیزان معنای بسیار وسیع و گسترده‌ای دارد. امام دارای وظایف متعدد و متنوعی هست که سرپرستی جوامع انسانی و تصدی امور عباد و بلاد الهی از جمله شؤون امامت است، به این مفهوم که در میان وظایف بسیار گسترده امام، این که اون بزرگوار عهده‌دار امور عباد و بلاد الهی باشن یک شأن از شؤون اون حضرت، نه اینکه تمام امامت در این شأن خلاصه شود. یه عده سفسطه‌گر و مغلطه‌گر به دنبال این هستند که کلمه امام و منصب الهی امامت رو محدود به سرپرستی جوامع انسانی و اداره امور عباد و بلاد الهی کنن و در نتیجه اگر کسی متصدی امور اجتماعی و در واقع امور عباد و بلاد الهی نبود، از منصب امامت او رو ساقط می دانن. در حالتی که عزیزان امامت معنای بسیار وسیع و گسترده‌ای داره، امام دارای وظایف متعدده و متنوعی هست که از جمله اونها سرپرستی جوامع انسانی. ممکنه این شأن از امام غصب شود، ولی این لطمه ای به امامت امام وارد نمی کند. بله، دار دنیا دار امتحان و ابتلا است، ممکنه این شأن از شؤون امام غصب شود و کسی که لیاقت امامت ندارد به عنوان زمامدار امور عباد و بلاد الهی زمام امور رو در دست بگیرد و این لطمه‌ای به امامت امام حق وارد نمی کند. بنابراین عزیزان عنایت داشته باشند، سرپرستی جوامع انسانی و تصدی اداره امور عباد و بلاد الهی به نیابت از حضرت ختمی مرتبت از جمله شؤون امامت است، نه اینکه تمام مفهوم امامت در این وظیفه خلاصه شود. بعد از شهادت حضرت ختمی مرتبت مؤید مجتبی محمد مصطفی صلوات الله و سلام علیه، امامت از آن مولانا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب و 12 فرزند معصوم اون حضرت علیهم صلوات الله است. گروهی از صحابه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که وصایت و امامت مولانا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام را از لسان رسول خدا شنیده بودند و پس از رحلت اون بزرگوار بر این اعتقاد باقی ماندند، شیعه نامیده می شوند. در حقیقت پیروان مکتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله شیعه هستند، پیرو اهل بیت عصمت و طهارتن و در واقع مکتب اهل بیت عصمت و طهارت تاریخی جز اسلام حقیقی و پیشینه‌ای جز پیشینه اسلام خالص ندارد. سایر اسلام ها عزیزان اسلام هایی است که مشوب به کفر و نفاق و فسق و فجور و انحراف است. اساس این ادعا عزیزان اینه که هرگز معقول نیست که پیامبری برای ابد و تا انقراض عالم شریعتی رو پایه‌گذاری کند ولی برای سرپرستی و امامت و اداره اون شریعت در واقع متصدی نصب نکنه، متصدی که ضامن بقای شریعت است. بنابراین این اساس این سخن اینه که پیامبری که عقل کل است، شریعتی آورده که این شریعت عهده‌دار اداره امور عباد و بلاد الهی تا انقراض عالم است و مسیر بشریت رو به سوی سعادت جاویدان ترسیم می کند، اگر امام و پیشوا و سرپرستی برای این شریعت و برای پیروان اون تعیین نشود، این شریعت از هم فرو می پاشد و سازمان دین محو و نابود می گردد. خواسته این که شما ملاحظه می فرمایید در مقطع شهادت حضرت ختمی مرتبت خطرات گوناگون امت اسلامی رو تهدید میکرد. خطر روم وجود داشت، خطر ایران وجود داشت، منافقان در داخل، در واپسین روزهای زندگی حضرت ختمی مرتبت در واقع تهدیدهای جدی به شمار می آمدند و عدم تعیین جانشین از سوی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم طبیعتاً به هرج و مرج و اختلاف امت منجر می شد و راه رو برای تجدید سلطه بازماندگان دوران جاهلیت هموار می کرد. در حالتی که تعیین جانشین و امام برای امت ریشه هر نوع نزاع و اختلاف رو بر می کند و بر اساس همین اصل حکیمانه است که ما به عنوان پیروان مکتب اهل بیت عصمت و طهارت معتقدیم که حضرت ختمی مرتبت مؤید مجتبی محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه برای حفظ دین خدا و جلوگیری از تشتت و سرگردانی امت به فرمان خدا برای بعد از خودشون جانشین تعیین کردند و امامی برای امت قرار دادن و اون جانشین کسی جز مولانا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام نبودند. مشیت حکیمانه الهی بر این تعلق گرفته بود که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم جانشین پس از خودشون و امام امت بعد از خودشون رو معرفی کنند و ایشون هم با تعیین مولانا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام عنوان امام امت و خلیفه بعد از رسول در مواقع گوناگون به این وظیفه خطیر جامعه عمل پوشاندند و انجام وظیفه کردند. یکی از موارد عزیزان در روز 18 ذیحجة الحرام سال 10 هجرت هنگام بازگشت از حجة الوداع بود که آیه شریفه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک نازل شد و پروردگار منان پیامبر خود رو مأمور کرد که در یک چنین روزی امام آینده امت اسلامی و جانشین شایسته خودش رو به اسم و شخص به مردم معرفی کند و تعیین کند. اون بزرگوار هم در حضور 10,000 تن بعد از ایراد خطبه طولانی مولانا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام رو به عنوان امام امت و جانشین خودشون به همه بشریت معرفی کردند، حتی دستور فرمودند که حاضرین پیام حق رو ولایت مولانا امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو به غایبین برسانند. حدیث قدیر خم عزیزان از جمله احادیث متواتره اسلامی است که 110 تن صحابی و 89 تن تابعی اون رو نقل کردن و 350 نفر از دانشمندان بکریه و عمریه اون رو در کتاب‌های خودشون آوردن و نویسندگان مسلمان کتاب‌های گسترده پیرامون اون برشته تحریر در آوردن. اگر حدیث قدیر با این اعتبار و سند انکار بشود، هیچ حدیث دیگری از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که مسلماً به این درجه از اعتبار نیست پذیرفته نخواهد. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم با تعیین امام برای امت و جانشین برای خودشون به امر خدا تمامی دشمنان اسلام و مسلمین رو که سودای خاموش کردن چراغ هدایت پس از شهادت پیامبر رو در سر می پروراندن مأیوس کردن و علت یأس و ناامیدی اونها هم تداوم و استمرار حرکت پیامبر خدا و انجام وظایف متعدد و متنوع اون حضرت به استثنای نبوت و رسالت به وسیله امامی شایسته و جانشینی قابل و لایق، یعنی مولانا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام بود. شاید اینجا این سوال برای بعضی از عزیزان پیش بیاد که حالا چه فرقی میکنه مولانا امیرالمؤمنین علی علیه السلام عنوان جانشین پیغمبر متصدی امور عباد و بلاد الهی بشن یا دیگری؟ فرقش عزیزان اینه که مولانا امیرالمؤمنین علی علیه السلام و فرزندان معصوم اون بزرگوار دارای ویژگی‌ها و قابلیت‌های و شایستگی‌هایی بودند که در دیگران یافت نمی‌شد. از جمله ویژگی‌هایی که در مولانا امیرالمؤمنین و فرزندان معصوم اون بزرگوار به عنوان پیشوایان امت اسلامی و جانشینان پیغمبر وجود دارد، مقام عصمت است. اون بزرگواران مثل پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در واقع خطا نمی کردند، دچار غفلت، سهو و نسیان نمی شدند و اشتباه نمی کردند و مرتکب گناه الهی نمی شدند. واجبی از واجبات الهی رو ترک نمی کردند، حرامی از محرمات الهی رو هم انجام نمی دادند. اون بزرگواران معصوم بودند. به علاوه از این دارای علم لدنی بودند. اینطور نبود که علم خودشون رو با تحصیل در دانشگاه‌ها یا حوزه‌های علمیه به دست بیاورند، بلکه علم از جانب خداوند سبحان به اونها افاضه می‌شد، چنان که در خصوص حضرت ختمی مرتبت چنین بود. اون بزرگواران دارای ولایت تکوینیه هستند، یعنی همونطور که از حضرت ختمی مرتبت مؤید مجتبی محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه معجزه صادر می‌شد، از اون بزرگواران هم اموری خارق عادت که از اون به کرامت تعبیر می شود به کرات و مرات دیده شده است. اون بزرگواران دارای ولایت تشریعی هستند، یعنی خداوند سبحان از طریق رسولش اونها رو به عنوان مبین احکام الهی به عباد خودش معرفی کرده است. فرمود انا مدینة العلم و علیون بابها فمن اراد المدینة و الحکمت فلیعتها من بابها. ائمه هدا علیهم صلوات الله عزیزان دارای ارتفاع جوهری هستند. نسبت به جمیع آحاد بشر در جمیع فضیلتها برتری دارند. شما هیچ کس رو نمیتوانید بیابید که در فضیلتی از ائمه هدا علیهم صلوات الله پیشی بگیره. لذا اون بزرگواران از جانب خداوند سبحان به عنوان امام و ولی و زمامدار امور عباد و بلاد الهی به نیابت از حضرت ختمی مرتبت تعیین شدند. و نکته‌ای که اینجا باید به اون توجه بکنیم اینه که چون مقام عصمت و علم لدنی و ولایت تکوینیه و ولایت تشریعیه و ارتفاع جوهری و افضلیت از خصوصیاتی نیست که با علائم ظاهری نمایان شود و مردم بتونن بدون وحی الهی کفایت‌های لازم رو در امام تشخیص بدن، لذا امام باید از جانب خدا معرفی شود. به تعبیر دیگه امامت همچون نبوت و رسالت منصبی الهی است که با نص صریح به اسم و شخص، نه با بیان صفات و شرایط عمومی، مثلا مثل اونجا که در مرجع تقلید یا حاکم شرع میگیم، از جانب خدا و به لسان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم یا امام معصوم سابق به امام معصوم لاحق تفویض میشه، به طوری که جای هیچ گونه تردید و شبهه یا احتمال عکس باقی نمیماند. لذا در قدیر خم پس از نزول آیه تبلیغ، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم طی خطبه طولانی فرمودند: من کنت مولاه فهذا علی مولاه. اما بعد از شهادت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، جمعی هواپرست نابخرد و جاه طلب با نادیده گرفتن واقعه قدیر خم و تمامی پیمانها و تعهدات مؤکد پیشین در سقیفه بنی ساعده، فردی نالایق رو به جای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نشاندن و با یک بازی سیاسی و با زور شمشیر و شلاق و ایجاد رعب و وحشت و با اجبار برای او از برخی از مردم بیعت گرفتن و در واقع اون رو ازش به اجماع تعبیر کردن. بعد خلیفه دوم توسط خلیفه اول تعیین شد و خلیفه سوم هم به وسیله شورای 6 نفری که خلیفه دوم اون رو تعیین کرد برگزیده شد. اما این سوال همچنان باقی است که آیا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به اندازه این دو نفر، یعنی اولی و دومی، برای حفظ دین خدا و امت خودشون دوراندیشی و دلسوزی نداشتند؟ اون بزرگوار به اندازه این دو دلسوز نبود، دوراندیش نبود؟ و به علاوه این سوال مطرحه که خلیفه اول و دوم حق تعیین جانشین برای خودشون رو از کجا به دست آوردن؟ آیه‌ای در قرآن وجود داره که به اونها یک چنین حقی داده است؟ روایتی از رسول خدا وجود داره که چنین حقی رو به اونها داده است؟ اینها مباحثی است بسیار کلیدی در حوزه امامت که عزیزان باید مورد توجه قرار بگیره. نکته دیگری که باید به اون توجه کنید عزیزان اینه که وظایف امام متعدده است. بعضی از وظایف امام این است که خدمت شما عرض میکنم: حفاظت از دین خدا، هدایت بشر، پاسداری از کرامت انسان و حقوق او، ابلاغ رسالات الهی، اتمام حجت، تبیین مفاهیم و معارف قرآن، بیان و اجرای احکام شرع، سرپرستی امت، شفاعت در حوزه‌های تکوین و تشریع در دنیا و آخرت. شفاعت امری مهمه و از وظایف امام. بازداشتن جامعه از انحراف و بدعت، پاسخگویی به شبهات و پرسش‌ها، پاسداری از مرزها و ثغور اسلام و مسلمین در برابر تهاجم دشمنان، اقامه قسط و عدل در جامعه و امثال اینها، اینها از وظایف امام. به تعبیر دیگه تمام وظایفی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم داشتن، امام هم اون وظایف رو دارن. پس وظایف، وظایف بسیار گسترده، متعدد و متنوع است. ما به عنوان پیروان مکتب اهل بیت عزیزان معتقدیم انجام هیچ یک از این وظایفی که خدمت شما عرض کردم و وظایفی که مجال گفتن اونها در این مختصر نیست، بدون برخورداری از مقام عصمت و علم لدنی و ولایت تکوینیه و ولایت تشریعیه و ارتفاع جوهری و برتری در جمیع جهات از جمیع آحاد بشر، امکان پذیر نیست. زمانی امام میتواند وظایف متعدد و متنوع و گسترده خود را به خوبی انجام دهد که معصوم باشد، دارای علم لدنی باشد، دارای ولایت تکوینیه و ولایت تشریعیه باشد، دارای ارتفاع جوهری و برتری در جمیع جهات از جمیع آحاد بشر باشد. اگر این ویژگی ها و امتیازات رو نداشته باشد، قادر به انجام این وظایف سنگین و بار امامت نیست. نکته ای که باید عزیزان به اون توجه بکنن، امام مورد عنایت خاص الهی است و در پرتو تربیت‌های خاصه به چنین مقامی نائل می شود و کفایت های لازم رو برای هدایت بشر به سوی سعادت جاویدان به دست می آورد. من یه مثال ساده برای شما عزیزان می زنم. کسانی که تو کارهای ساختمان هستن می دونن هر ساختمانی قبل از اینکه بنا شود دارای یه نقشه است. این نقشه باید پیاده سازی شود. یه قطعه زمینی داریم، می خواهیم این ساختمان رو روش بسازیم. باید این نقشه پیاده سازی بشه روی این زمین. چه کسی متصدی این کار هست؟ معمار. مهندس مربوطه معمار رو توجیه میکنه، معمار هم بنا و عمله و کارگر رو توجیه میکنه که چه کارهایی باید انجام بدن. حالا عزیزان، پیاده سازی نقشه وظیفه معمار هست. معماری که کفایت های لازم برای پیاده سازی نقشه رو داره. حالا اگر یکی از این کارگرا یه عملی بیاد بخواد متصدی امر پیاده سازی نقشه بشه با توجه به اینکه کفایت ها و لیاقت های لازم رو نداره، طبیعیه که اگر بنایی روی این زمین بنا شود، معمار بیاد اون رو خراب میکنه، از نو مطابق نقشه میساز. قرآن کریم عزیزان نقشه سعادت و سلامت بشریت است. نقشه رسیدن بشریت به سعادت جاویدان است. اما این نقشه پیاده کننده میخواد، کسی رو میخواد که این نقشه رو به نحو صحیح پیاده سازی بکن، و اون کسی است که خدا از طریق پیغمبرش به عنوان جانشین و به عنوان پیشوای امت معرفی کرده است. حالا اگر یک کسی که لیاقت ها و کفایت های امام تعیین شده از جانب خدا رو ندارد، ادعا کنه که من این نقشه رو میخوام پیاده کنم، چون کفایت لازم برای پیاده سازی نقشه سعادت بشر رو ندارد، این ادعای پوچه او جز ویرانی و فساد و تباهی چیزی در پی نخواهد داشت. و این تجربه گذشته تاریخ امت اسلامی است که این حقیقت رو به اثبات می‌رساند. بودند کسانی که با دعاوی پوچ ادعای سرپرستی امت رو کردند و برونداد سیستم اونها جز فساد و افساد نبود. بنابراین با توجه به وظایف خطیری که به برخی از اونها اشاره کردیم، شخص امام باید مثل پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم از هر گونه خطا و اشتباه و سهو و نسیان و گناه مصون و معصوم باشد. و آیه تطهیر و حدیث ثقلین، آیه شریفه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، و حدیث ثقلین انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عطرتی اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، به خوبی بر عصمت ائمه اهل بیت علیهم السلام گواهی میدهند. به علاوه عزیزان، امام با نص صریح به اسم و شخص، نه با بیان صفات و شرایط عمومی مثل مرجع تقلید و حاکم شر، از جانب خدا و به لسان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم یا امام معصوم سابق معرفی میشه، به طوری که جای هیچ گونه تردید و شبهه یا احتمال عکس باقی نماند. اوصیای پیامبر خدا علیهم صلوات الله که به نص اون بزرگوار و به نام تعیین شده اند، 12 نفر هستند، نه یک نفر کم نه یک نفر بیش. و تعبیر 12 خلیفه در کتب بکریه و عمریه و شیعه آمده است. به علاوه هر امامی عزیزان امام بعد از خودش رو تعیین کرده است به اسم، به شخص، که اولین این سلسله نورانی مولانا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام هستند و آخرین حلقه از این سلسله مولانا حضرت حجت ابن الحسن العسکری بقیت الله العظم اجل الله تعالی فرجه الشریف هستند. نکته دیگری که عزیزان باید به اون توجه بکنن اینه که مودت و دوستی خاندان رسالت علیهم صلوات الله و اظهار محبت و مودت نسبت به ائمه هدا علیهم السلام اجر رسالت رسول خداست و به عنوان یک اصل قرآنی فریضه الهی است که ادای اون بر دوش همه آحاد امت اسلامی قرار دارد. عنایت داشته باشید عزیزان، این مودت و دوستی نسبت به خاندان رسالت و ائمه هدا علیهم صلوات الله با توجه به کمالات علمی و عملی اون بزرگواران مایه رشد و کمال دوستان و پیروانشون میشه. بنابراین این دوستی تمام فایده است برای کسانی که از علوم و کمالات اون بزرگواران بهره میگیرن. آخرین حلقه از سلسله ائمه هدا علیهم صلوات الله، مولانا حضرت بقیت الله العظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و امام زمان ما هست. ما عزیزان اگر بخوایم از مرگ جاهلی خود رو برهانیم، باید معرفتمون رو نسبت به اون بزرگوار و آباء گرامی اون حضرت روزافزون بکنیم. اون حضرت آخرین حلقه از سلسله اوصیاء حضرت ختمی مرتبت مؤید مجتبی محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه هستند. ظهور اون حضرت در آخر الزمان برای اقامه قسط و عدل در پهنه گیتی یکی از عقاید مسلم اسلامیه که احادیث بکریه و عمریه و همچنین شیعه بر اون گواهی میدهند. بهی یملا الله الارض قسطا و عدلا بعدما ملأت ظلما و جورا. اون حضرت دارای خصوصیاتی هستند که این خصوصیات در روایات اسلامی آمده است. اختلاف بعضی از فرق نه بر سر اصل وجود اون حضرت است، بلکه فقط بر سر تولد یا عدم تولد اون حضرت است. بعضی معتقدند اون بزرگوار هنوز به دنیا نیامده اند و در آینده به دنیا خواهند آمد. در این زمینه ما به عنوان پیروان مکتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله معتقدیم که اون بزرگوار در نیمه شعبان سال 255 هجری قمری در خانه مولانا حضرت امام حسن عسکری علیه السلام از مادری به نام نرجس متولد شدند و تا به امروز زنده هستند، در قید حیات هستند و منتظر فرمان الهی برای اقامه قسط و عدل بر پهنه گیتی هستند. نکته ای که در خصوص اون بزرگوار قابل ذکر اینه که اولیاء الهی عزیزان در یک تقسیم بندی به دو نوع تقسیم می شوند: اولیاء حاضر و مرئی و اولیاء غائب از نظر. شما اگر قرآن رو باز بکنید در سوره کهف، اونجا که داستان ملاقات حضرت موسی و خضر علی نبینا و آله و علیهم السلام ذکر شده است، در واقع به هر دو نوع ولی اشاره شده است. ولی حاضر و مرئی حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام هستند، ولی غایب حضرت خضر علی نبینا و آله و علیه السلام هستند. بنابراین این که در واقع شخصی غایب باشد او را از درجه امامت یا ولی حق بودن ساقط نمی کند و آیات عدیده‌ای در قرآن بر این موضوع دلالت دارند، از جمله همین داستان ملاقات حضرت موسی با حضرت خضر علی نبینا و آله و علیهما السلام. مولانا حضرت بقیت الله العظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا در دوران غیبت از اولیاء غایب الهی به شمار میان. در دوران غیبت کبرای امام زمان خب این سوال پیش میاد که وظایف اون بزرگوار رو چه کسی متصدی میشود. میدونید امام وظایف گسترده متعدد و متنوعی دارن. خب بعضی از این وظایف خاص اون بزرگوار هست که به خود اون حضرت واگذار شده است و شخصا باید متصدی انجام اون باشند و این وظایف قابل تعویق تا زمان ظهور اون حضرت است. بعضی از وظایف اون بزرگوار هست که اینها قابل تعویق تا زمان ظهور اون بزرگوار نیست. مثلا بیان احکام شرعی، قضاوت و داوری بین اهل ایمان و رفع اختلاف از میان اونها، تصدی امور حسبه مثلا یک یتیمی است، بی سرپرست، کسی رو نداره، حالا تصدی سرپرستی او رو چه کسی باید انجام بده؟ اینا از وظایف امامه. در دوران غیبت کبرای امام زمان ارواح نال تو را به مقدمه الفدا، عزیزان وظیفه بیان احکام شرعی و قضاوت به منظور رفع ترافع از میان مؤمنین در واقع و تصدی امور حسبه، یعنی اموری که متصدی خاصی نداره و تصدی اون بر عهده امام قابل تعویق تا زمان ظهور اون حضرت هم نیست، اینها بر عهده روات احادیث و فقهای جامع شرایطه که این وظایف رو انجام بدن. ماورای اونچه که خدمت شما عزیزان عرض کردم به دلیل شرع ثابت نیست و اجماعی هم بر اون استوار نشده است. بنابراین هر کسی عزیزان باید پاشو به اندازه گلیمش دراز کنه و از حد خودش تجاوز نکنه. البته روات احادیث و فقهای جامع شرایط شخصیت‌های بلند مرتبه و قابل احترامی هستند، اما اینطور نیست که تمامی وظایف امام رو بتوانن عهده‌دار شوند و اون وظایف رو به نحو صحیح و کامل انجام بدن. مفهوم این سخن عزیزان اینه که مفسرین بی تقوا، فلاسفه، صوفیه یا به اصطلاح عرفا و همچنین بازیگران صحنه‌های سیاسی و بت‌های تراشیده رسانه‌ها در اعداد روات احادیث و محل اعتماد و وثوق نیستند که ما برای دریافت معارف دینیمون به اونها مراجعه بکنیم، یا اگر با هم اختلافی داریم برای رفع ترافع به اونها مراجعه کنیم. کسی که مفسر است عزیزان، به خصوص اگر بی تقوا باشد، راوی حدیث به شمار نمیاد. بله، یک کسی سابقه تدریس فلسفه دارد، تحصیل فلسفه دارد، صوفی است، اهل عرفان است، بازیگر صحنه‌های سیاسی است، بتی است که توسط رسانه‌ها تراشیده شده است. خب یک چنین کسی عزیزان در اعداد روات احادیث نیست و ما حتی در خصوص وظایفی که قابل تعویق تا زمان ظهور حضرت نیست هم به او نمیتونیم اعتماد بکنیم، مورد اعتماد و وثوق نیست، چه رسد به سایر وظایفی که خاص زمان ظهور اون بزرگوار هست و اون حضرت باید شخصا متصدی انجام اونها بشه. نکته ای که اینجا لازم خدمتتون بگم اینه که محرومیت مردم از برکات ظهور مولانا حضرت بقیت الله العظم ارواح ناله تو را به مقدمه الفدا ناشی از عللی است که غیبت اون حضرت رو اجتناب ناپذیر کرده است و یکی از اونها دنیا طلبی علماء سو و عدم آمادگی مردم برای اقامه قسط و عدل. اینطور نیست که عزیزان هر کسی عالم شد پس دیگه هیچ عیب و ایرادی برش وارد نیست. نخیر، علماء سوء دنیا طلبی رو داریم که یا در حوزه های علم دین به دنبال این هستند که خود رو در جایگاه امام معصوم بنشانند و از مصدر ایشون برای دیگران سخن بگن، یا زمام امور عباد و بلاد الهی رو در دست بگیرن و به عنوان امام زمان نقش ایفا بکنن. اینها علماء سوی هستند که عزیزان قابل اعتماد و محل وثوق نیستند و ما در هیچ امری به اونها نمیتوانیم مراجعه بکنیم یا اعتماد بکنیم. با توجه به وجود غیبت در زندگی بعضی از پیامبران و اوصیاء اون بزرگواران در گذشته تاریخ، ما نباید غیبت حضرت ولیعصر ارواح نالتورا به مقدمه الفدا رو سبب و مایه تعجب و شگفتی بدانیم. این غیبت عزیزان چیز تازه‌ای نیست، در گذشته تاریخ انبیا و اوصیای اونها علیهم صلوات الله وجود داشته است. غیبت و ظهور مولانا حضرت بقیت الله العظم ارواح نال تو را به مقدمه الفدا در همه حال به اذن و امر الهی است. اما از جمله اسرار غیبت اون حضرت اینه که اون بزرگوار در زمانی ظهور خواهند کرد که در مردم جهان پذیرش و آمادگی کافی برای درک و پذیرش حکم خدا و اقامه قسط و عدل به مفهوم حقیقی به وجود آمده باشد. چرا؟ چون قیام و ظهور اون بزرگوار قبل از آمادگی لازم عمومی مایه شکست و در نهایت شهادت اون بزرگوار در مصافه با دنیا طلبان، ستمگران و قدرت‌های جائره میشه. البته این به این معنا نیست که امام برای قیام خودشون یا اقامه قسط و عدل در پهنه یدی نیازمند زمین سازی انسانها یا حمایت مردم باشه. به تعبیر دیگه همه به اون بزرگوار محتاجن، ولی ایشون هیچ احتیاجی به هیچ کس و هیچ چیز جز خدا و اذن خدا ندارد تا بتواند وظایف خود رو به انجام برساند. نکته بعدی که عزیزان باید به اون توجه کنن اینه که وجود امام لطفی از الطاف بزرگ الهی است و اگه مردم آنچنان که باید و شاید پذیرای یک چنین لطفی باشن، از وجود نازنین امام کمال بهره رو خواهند گرفت. بنابراین عامل محرومیت مردم در درجه اول خود اونها هست. البته وجود مولانا حضرت بقیه الله العظم ارواح و نالت را به مقدم الفدا در پس پرده غیبت هم مثل خورشید پشت ابر مثمر ثمرات و برکات بسیاری است که در مفصلات اونها رو توضیح خواهیم داد. نکته بعدی عزیزان، ولادت حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه و شریف در سال 255 هجری قمری صورت گرفته است و بنابراین در حال حاضر متجاوز از 11 قرن از عمر مبارک اون حضرت و تولدشون می گذرد. قبول وجود یک چنین عمر طولانی در حجت بالغه الهی حضرت بقیت الله العظم ارواح و نالت را به مقدم الفدا با توجه به قدرت گسترده و بیپایان پروردگار منان خالی از معجزه نیست. بنابراین اگر کسی بیش از 11 قرن عمر کرده باشه، این خالی از اعجاز نیست و باید به این نکته توجه کرد. نکته دیگری که عزیزان باید به اون توجه بکنن اینه که وقت ظهور اون حضرت بر کسی روشن نیست. چه لحظه‌ای، چه ساعتی، چه روزی ظهور خواهند کرد کسی نمی‌داند. مثل قیامت که نمی‌دانه کسی قیامت کی برپا خواهد شد. در واقع ساعت قیامت و روز قیامت هم بر همگان پنهان است. در این حال همونطور که برای قیامت و رستاخیز علائمی ذکر شده است، نشانه ها و علائمی هم برای ظهور اون حضرت در روایات الهی اسلام آمده است که این علائم برخیش حتمیه و برخی از اونها غیر حتمیه است و در این حال اینها موجب نمی شود که خداوند سبحان دستش بسته باشه. ممکنه بدا حاصل شود و این علائم ظهور چه حتمیه و چه غیر حتمیه بعضیش اتفاق بیفتن و بعضیش اتفاق نیفتن. بنابراین علائم ظهور اون بزرگوار در روایات پیشگویی هایی است که اتفاق افتاده است، ولی اینها خدا رو محدود نمی کند و ممکنه بنابر حکمت و مصلحت الهی بدا حاصل شود و برخی از این نشانه ها و علائم به وقوع نپیوندند. من از حسن استماع شما عزیزان سپاسگزارم. صحبت قدری طولانی شد، عذرخواهی میکنم و برای همه شما از پروردگار منان توفیق اطاعت و پیروی از ائمه خدا علیهم صلوات الله رو دارم. موفق باشید.